أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
تحصل لما تقدم أن الشهرة القدمائية على فرض تحققها على التفصيل الذي ذكرناه، إلا أنه لا تصلح للجبر دلالة مرسل الصدوق المفصل بذلك، وذلك لعدم انجبار ضعف دلالة الخبر بعمل المشهور على فرض تحقق المشهور في المقام وفيه كلام تقدم بالأمس. ومن هنا يظهر من صاحب الجواهر من هذه الفقرة من كلامه أنه لا يقول في المقام بانجبار ضعف دلالة الخبر بعمل المشهور، من هنا لم يذهب إلى ما ذهب إليه الأكثر في المسألة وخالفهم وأشكل في المرسل ورده. ثم يقرأ الكلام في الجنون العارض على المادة، كون الجنون العارض على المرء موجبا لخيار الفسق للرجل إجماعي لا خلاف فيه، صرح به الفقهاء بهذا الإجماع والاتفاق، فأيضا دلت على ذلك نصوص مستفيدة. لكن المتيقن من معقد هذا الاتفاق والإجماع والمتيقن من مدلول نصوص المقام إنما هو ما إذا كانت المرأة مجنونة قبل العقد أو جنت حين العقد أو انكشف بعد العقد، كما أن هذا المحمل الأخير هو ظاهر جميع نصوص المقام، انكشف بعد العقد أنها كانت مجنونة قبل العقد، هذا هو ظاهر نصوص المقام. وأما لو تجدد وعرض الجنون عليها بعد العقد فسيأتي تفسير الكلام بالبحث في ذلك بسوء أقل سيد المرتين لذلك مسألة مستقلة. ثم يقع الكلام في العيوب المختصة بالرجل، الخساء منها الخساء بكسر الخاء يعني سل الخصيتين أي أخذهما وإبغاء الجلد الخالي عن البيضتين، وكذا الوجاء على أي حال هذا أيضا لا خلاف في دلة على ذلك النصوص المستفيدة. ثم يضع في الجر يعني قطع الهشفة وقطع الذكر وما فيه من الشرط، ودلت على ذلك مضافا إلى الإجماع النصوص أيضا. هذا اجمال الكلام. تفسير كلام این که در اون مرسلی که دیروز عرض کردیم، اولا مشهور قدما عرض کردیم محقق نیست با تمریز و ترددی که به نسبت دادن به قیل و قد یقال که در عبارت محقق هست، و این عدم تصریح به لفظ شهرت مشهور از کسانی که دعوشون در مسئله تسلیه به شهرت هست، اینا همه موجب تشکیک در تحقق این شهرت در مقام میشه. علاوه فرض این که شهرت قدمایی حالا در این مسئله به این تفصیلی که دیروز عرض کردیم بین من یعقل اوقات الصلاه و لا یعقل اوقات الصلاه بوده باشد، معذرت در دلالت این مرسل خدشه هست، چون به قول صاحب جواهر بسیار بعید است که مجنون به حمل شایع که فاسد العقل هست ای چنین شخصی اوقات صلات رو تشخیص بدهد و سربر بخوند. این باید همون مقصود حمق باشد، سفاحت باشد، نه اینکه مجنون به حمل شایع باشد. از اون جنون به حمل شایع خارج میشد اون طرف. و عرض کردیم شاهد بر این هم روایت صحیحه غیاث ابن ابراهیم هست که در این روایت حضرت فرماد امیر المومنین صلوات الله علیه از حمق به خاطر سبب حمق رجل حکم به فسق عقد نمی کرد، بلکه به خاطر عسر. معلوم میشد که این عسر در مقابل حمق که واقع بشد همون جنون مقصوده، چون علتش هم اینه که داشتن شوهر مجنون، رجل مجنون برای زوجه مشکل میشه. از این جهت که تعبیر عسر کرده در این روایت در باب 12 از ابواب عیوب و تدلیس حدیث دوم. اولا قبل از اینکه این روایت رو بخونیم، مرحوم صاحب وسائل در اینجا عنوان باب رو این قرار داد: باب انه اذا تجدد جنون الزوج بعد تزویج کان للزوجته الفسق، ان کان لا یعرف اوقات الصلاة دون ما لو ظهر حمقه بخلاف اون صورتی که حمق این ظاهر بشد بعد از عقد. خب الان توجه دارید که در مقابل بروز جنون در زوج بعد از عقد، صاحب وسائل ظهور و عروز حمق رو قرار داد. این عنوانشه که دلالت دارد که ایشون از نصوصی که در این باب آورده، از مجموع این نصوص این تقابل رو فهمیده. توجه فرمودید. اون وقت اولین روایتی که میارد همون روایت علی ابن ابی حمزه هست که خوندیم: اصیب فی عقله بعد ما تزوجها او عرض له جنون قال علیه السلام لها ان تنزع نفسها منه ان شاء. دومین روایتی که میارد همین روایت غیاث ابن ابراهیم هست به اسناد عن احمد ابن محمد ابن عیسی عن محمد ابن یحیی عن غیاث ابن ابراهیم عن جعفر یعنی جعفر ابن محمد صلوات الله علیه عن ابیه که ابی جعفر امام باقر السلام باشد، ان علی علیه السلام لم یکن یرد من الحمق و یرد من العسر. خب این روایت الان تقابل اندخته کما اینکه در متن مسائل هست بین حمق و بین عسر که یعنی جنون باشد. بعد از این روایت ایشون مرسل صدوق را آورده: روی انه این بلغ به جنون مبلغا لا یعرف اوقات الصلاة فرق بین آما فین عرف اوقات الصلاة و تسبیر. همین که برای این به متن این مرسل به متن این مرسل نیاورده در اون عنوان باب، معلوم میشد که اصلا او ایشون قبول نداره که به این متن باید تفسیر داد. توجه فرمودید؟ یعنی به قرینه همون روایت غیاب مقابله رو بین هم و بین جنون دیده. به نظر میرسد که عبارت ایشون، این ذوق ایشون بسیار درسته. متفاهم عرفی از مجموعه نصوص مقام همین هست. اون یعقل و لا یعقل و اوقات صلات هم مقصود همین هست و درست هم هست. اشکال صاحب جواهر هم وارد هست. منتها مراتب صاحب جواهر اگه به این سید غیاث تمسک میکرد و استشهاد خیلی مناسبتر بود که مؤکد و مقوی نظر ایشون باشد. در مجموع پس تحصله مما بینا به این که اولا شهرت قدمایی در مقام و همون بیانی که عرض کردیم مورد تشکیک هست، لااقل محرز نیست. توجه فرمودید؟ و علی فرض این که این شهرت هم متحقق باشد، اینجا ما علاوه بر جبر ضعف سند مرسل نیاز به جبر ضعف دلالت این هم چی آقا داریم. چرا؟ برای اینکه اونا اینجور فهمیدن از این مرسل به متنش فتوا دادن، اما معنای مقصود و مدلول جدی این مرسل از نظر ما این نیست. کما اینکه صاحب جواهر هم همینطور میفهمد. کما اینکه وسائل هم به قرینه روایت غیاث همینطور فهمیده. اونی که مدلول جدی مرسل هست همین است که در عنوان باب وسائل آمده از نظر ما این درسته. خب صاحب جواهر در بعضی از جاهای دیگر جواهر ضعف دلالت خبر رو به عمل مشهور به ذهنم میاد که منم در یک جای عبارتشون رو در همون رجال هم رجال مقیاس الرباط که در بحث ضعف دلالت در مقیاس الروایه و هم در کتاب اصول جلد 9 هست یا 8 که اونجا بحث از جبر ضعف سند و دلالت کردیم، عبارت صاحب جواهر رو اونجا بردیم. اما الان از اینجا یه کلام صاحب جواهر فهمیده میشد که ایشون ضعف دلالت خبر رو منجبر به عمل مشهور نمیدونه، یا باید بگیم ایشون مشهور رو قبول نداره. اینجا البته اینو نمیشه گفت، چون ایشون در کلامش تصریح شده که المرسل المنجبر ضعفه به عمل الاصحاب، این نص کلامشون هست. خب پس معلومه که این از این جهت ایشون این اکثریت قدما رو جابر میدونه. حالا اینجا لکن مع ذلك نپذیرفت تفصیل این اکثر رو و این دلالت مرسل رو بر اونچه را که این اکثر فتوا دادن تام ندانست، قبول نکرد. پس مذهب اکثر و عمل اکثر رو جابر ضعف دلالت این مرسل چی آقا ندانست. از این جهت فهمیده میشد که اینجور هم نیست که همه جایشون به اصطلاح عمل اکثر رو جابر ضعف دلالت خبر چی آقا بدونه. بله این هم یه نکته است. واقعا در مسائل رجال خیلی جا دارد که انسان نظر مثل صاحب جواهر از فقهای بزرگوار رو فحصی بکند که اینها آیا دلالت رو جابر میدونن یا نمیدونن. برای اینکه مقتضای تحقیق این است که جابر نیست، ولی معذره خب اینم یه فحص خوبیه که مثل صاحب جواهر رو آدم بالاخره به دست بیاره که شون عمل مشهور جابر ضعف دلالت میدوند یا خیر. موضوعات دیگری هم بسیار بسیار کاربردی و بسیار مؤثر در فتوا و در اجتهاد و در مبانی اجتهادی در رجال هست که فراوان به جای بحث زیادی دارد که انشاءالله بشد که آقایون در کنار فقه این موضوعات رجالی، قواعد رجالی رو هم پیش برند که بال هست برای فقیه در مسئله اجتهاد قواعد و دقائق رجالی. بال هست و بدون این بال نمیتوند پرواز بکند، نمیتوند واقعا یک مبنای اجتهادی متقنی داشته باشد شخص فقیه. تحصل به این که پس مشهور اولا تشکیک شده، ثانیاً علی فرض تحققش اینجا جابر ضعف دلالت نیست، چون ما دلالت این مرسل رو قبول نداریم که تام باشد بر اون چرا که تفصیل دادن اکثر. مضافاً به این که موافق مخالف چیز اعتبار این تفصیل مشهور، برای این که مقتضای حکمت شارع حکیم این نیست که سلب حق خیار فصل از زن بکند اون جایی که شوهر مجنون است و کل بر این زن و برایش عسر و حرج دارد، بلکه خوف خطر هست در معیشت و زندگی با یک زوج دیوانه. اتفاق فرمودید مجنون به حمل شایع حکمت شارع اقتضا نمی‌کند که بگه تو حق نداری که فصل بکنید این نکارو، نه، حکمت اقتضا می‌کند که او حق داشته باشد. به تعبیر اون روایت ابن حمزه که خودش رو تن زد نفسها خودش رو خلاص بکند، این حق رو داشته باشد از این چنین شوهری. بله، این حاصل کلام در جنوب. اون وقت کلام باقی میشد در جنون زن. تا به حال جنون مرد بود، حالا جنون زن. ببینید در جنون زن دو مرتبه کلام باقی میشد. یکی اون جنونی که قبل از عقد ثابت بود یا حین عقد یا بعد العقد کشف شد برای مرد که این زن از قبل عقد مجنون بود. توجه فرمودید؟ بله، از بعد عقد مجنون بود، این بعد از عقد کشف بشه براش. این یک فرض مسئله هست. فرض دیگه اونجاییست که نه، اصلا کلن این جنون بعد از عقد عارض شده. قسمت دوم از بحث رو که اگر جنون برای زن بعد از عقد عارض شده باشد بعدن بحث بکنیم، چون به مناسبت اینکه خانم امام یک متن مستقلی دارد در تحریر برای این، در همین جزوه هست و میاد، بعدن بحثش میاد. اما اینکه قبل از عقد باشه حین عقد باشه ولو بعد عقد کشف بشد، فل جمله خلاصه قضیه این است که فل جمله لا خلافه، بلکه اجماست، تصریح کرده صاحب حدائق و همچنین صاحب جواهر دیگران، هیچ کس مخالف نیست حتی یک نفر به اینکه خیار فصل برای زوج ثابت، که اگر زن مجنون بوده قبل یا اینکه کشف شده که قبل مجنون بوده. نصوصی هم علاوه بر این اتفاقی که گفته در جواهر و در هدایت و دیگران، نصوصی هم دلالت دارد در باب یک از ابواب تدلیس و عیوب تدلیس در حدیث بعد ششم این باب، محمد بن علی بن الحسین به اسنادی عن حماد عن الحلبی، روایت صحیح است، عن ابی عبدالله علیه السلام قال انه قال الرجل يتزوج الى قوم فاذن امراته عوراء ولم يبين له، قال لا ترد، فقال انما يرد النكاح من البرد الى الجزام و جنون و العفل. و این روایت که انما يرد النكاح سی حلبی و شد، این در چند باب اومده. در اینجا الان که خوندیم خدمت شما این روایت ششم این باب هست اومده. در روایت 13 همین باب اومده دارد که و عنه و عن القاسم، یعنی قاسم ابن محمد جوهری که سده هست، عبان عبدالرحمن ابن ابی عبدالله، اینا همه از ثقات شیعه هستن. ان ابی عبدالله اسلام فی حدیث قال و ترد المرء من العفل والبرز والجزام والجنون. این باز در همین باز روایت پنجم باب دوم امین ابواب، باز در اونجا صحیح دیگری است از حلبی که کافی نقل کرده کلینی. بله کلینی هم شیخ هم صدوق همه نقل کردن که اونم همینطوره که به همین متنی که الان خوندیم در اونجا هم اومده در مجموع. و روایت دیگری باز از صحیح حلبی هست که روایت دهم این باب هست. این خود این عبارت که انما یرد النکاح من الجنون، این اصلا روایتش از طرق متعدد اومده، در جاهای مختلف نقل شده، یک طریق نیست، یک سند نیست. علاوه بر این باز در روایت دیگر رفاعت ابن موسی عن ابی عبدالله السلام قال ترد المرء من العفد و البرد و الجزام الجنون، در باز روایت صحیحه ابی عبیده حزا قال اذا دلست الافلا افلا، حالا میاد مقصود کی هست، البرسا و المجنونه و المفضات و من کان به ها زمانه زمانتون ظاهره فا انها تردو علا اهدها من غیر طلاقه. شاهد سر این مجنونه هست که نم جنون اومده. روایات دیگری هم در این باب هست که ما نمیخونیم، در مجموع نصوص به حد استفاضه میرسد، داخلاف هست فر جمله، لیکن متیقن از این اجماعی که گفته شده و این نصوصی که الان خوندیم اونجاییست که جنون قبل باشد. فقط اون صحیح حلبی که اول خودش مستفیض بود، اون البته اطلاق دارد قبل و بعد رو، اما مثلا در این صحیح ابی عبیده دارد که اذا دلست الافلا و البرسا و المجنونه. یعنی چی؟ یعنی که جنون از قبل بوده، این زن خودش تدریس کرده و خوب نشون داده. اتفاق فرمودید روایت دیگه هم همینطوره. دوستا روایت دیگه هم که در اینجا اومده، مثلا بعد در مجموع متیقنش این هست. حالا اون که بعد عارض بشد برای زن، اون یه بحث مستقلی دارد بعدا میاد. این از جنون مرعه. نه دیگه، دارد در بعضی از نصوص که مهرش رو لازم نیست اگر از قبل بوده یا بعدا کشف شده که قبلا بوده، اما اگر چنانچه بعدا عارض شده نه، اون فرق دارد که اون میاد انشاءالله بعدا. خب تا اینجا از جنون، اما بعد از جنون عیوب مختص به هر یکی از رجل و مرأه. مختص به رجل سه تا گفتن هست، الخصاء به همجی که اومده در متن مدارک سید سند گفته و الخصاء به اوبه به کسر خواب مد و المد، سل الانسیین، سل الانسیین یعنی عکس و گرفتن دو بیزه به گونه‌ای که فقط پوست بموند، این رو میگن سل خسیه انسیین. و الحق بهی الوجا، این هم باز به کسر واب هست و مد در لغت آمده این دفت به همین دفت، و هو رد الخسیتین، این کوبیدن هست به هیچ تبتل و قوت هما، یعنی کاری بکنن که اون قوه شهوانی که از این خسیتین باید ناچی بشه او از بین برد، این خاصیتش از بین برد. و قال فی القاموس انه به معنی الخصا و القول بکن الخصا ایوان هو المشهور بن اصحاب، که ایشی مشهور هست در جواهر هم همینطور اومده. نصوصی که دلالت بر این کرده، یکی از اونها همین موثقه ابن بکیر هست، انا احده ما فی خصی دلت نفسه لمرأت مسلمت فتزوجها فقال یفرد بینها ما انشاءت المرأه، یعنی که زن حق دارد، خیال دارد، فصل بکند، که اگر اختیار کرد فصل رو جدایی میشد بیرشون. و این رضیت بهی و اقامت معهو لم یکن لها بعد رضاها بهی ان تعباهو. خب البته اگر راضی شد ولو با یک بار مواقعه، دیگه حق ندارد که این رو پس بکند. در اینجا از این روایت شما متوجه میشید که دلت نفسه اون رجل، معلوم میشد که این قصه قبل بوده، اتفاق فرمودی بعد قبل بوده، این که بعد عارف شده باشد رو این رو باید نظر ندارد. این که فرمود ولی یوجع رأسه، یعنی به سرش درد آورده می شود، این کنایه است، یعنی تعذیب می شود، یعنی تعذیر می شود، مقصود این هست. خب موثقه سماع باز این نقصی دلت نفسه لمرأت قال علیه السلام یفرق بینه ما و تأخذ منه صداقه ها، همین که صاحب کردید جوابش اینجا اومده، کلن عیوبی که کشف شد قبل بوده صداقی در کار نیست، البته اگر جانب زن باشد، توجه فرمودی، و اونجا که از جانب زن باشد زن عیبش از قبل باشد، ولی اگر مرد عیبش از قبل باشد و اومده باشد ازدواج کرده باشد، اینجا زن حق مهر دارد و میگیرد. این روایت هم دارد میگه که میگیرد تأخذ منه صداقا، چرا؟ چون این مرد بود که تدریس کرده، زن تدریس نکرده که وضعش رو تفیید بکند با این کار، حقش از زن برد به قاعده اقدام. و یوجع ظهره کما دلت نفسه، بعد تعدیب میشد، تعدیب هم میشد محرم ازش میگیرند. سعی ابن مسکان هم همینجوره که به عفت به مسئلت معدن عین قلت سلحو ان خصی دلت نفسه لمرأت و دخل بها فوجدت دخل دخولا کرده فوجدته خصی، زن او رو بعد از دخول متوجه شد که خصی هست. خب فرمود قال علیه السلام یفرق بینهما و یوجع ظهره و یکون لها المهر لدخوله علیها، چون داخل کرد دیگه. خب پس بنابراین کل مهر رو باید بدن. سعی علی بن جعفر هم همین طوره، اینم مهر کامل دارد. خصی دلت نفسه لمرأت ما علیه فقال یوجع ظهره و یفرق بینهما و علیه المهر کاملا ان دخل بها و ان لم یدخل بها فعلیه نصف المهر. این دیگه کامل شده، این تفصیل رو بین بعد دخول و قبل دخول که بعد العقد استرا شده، این تفصیل کرده دیگه که اگر بعد العقد بود لکن دخول نشد نصف، و اگر دخول شد تمام شروع. منتش باز این هم در مورد تدریس هست، یعنی بعد العقد کشف شد که این مرد خصی بوده ولی زن کش شده، بعد العقد کش شده نه که عارض شده، چون خود نفس تدلیس بازه برای معنا دارد. در مجموع این بعد از عقد اگر عارض بشن این باز بحثش بعدم میاد، اصلا یک مسئله مستقلی بعدم داره کل این هی با اگر بعد العقد عارض بشه حکمش چیست، اونجا اختلاف و تفاصیل هست، دو تا تفصیل هست که بعدم عرض بکنیم، روایت خیلی مفصلی در اونجا هست. بله منافات نداره، جمع میشه منتها اثر نداره، ممکنه اثر نداشته باشه، توجه فرمودی. بله عرض بکنم که بعد بل جب، جب به فتح جیمه هست، از جب یعنی قد قاعدت الجب بگنند اسلام یجب با ما قبله، از جب یعنی قد. بله این جب اشتباه هست، به فتح جیمه هست. فقال السيد السند اجل گفته المشهور بین الاصحاب ان الجبه من جمله العيوب، من جمله عيوب الرجل التي تبتدي عيوبی که اختصار میکند تسلط المراه على الفس، سلف الجواد لا اجل في خلافا، که روشنه اینکه در بین اصحاب اینکه این مقصود ذکر بودن خیار فس میاد برای شخص زوجه، این خلاف نیست. بله بله قائم نداره، ترتیبش ما چیز کردیم، ترتیب رو بر اساس متن قرار دادیم. در متن تحریر اگر شما نگاه بکنید، متن تحریر رو اول جب رو آورده بعدن انم رو آورده، ما بعدن این شرح رو تنظیم کردیم بر اساس همون ترتیب متن، متن تحریر اتفاق فرمودی. بعد حالا استدلال این علاوه بر عدم خلاف، این نصوص هم هست دیگه، نصوصی که لفظ جب نیومده درش اما ملاک رو عدم قدرت مرد بر جماع قرار دادیم که برای زن اثبات بشد که مرد قدرت بر جماع ندارد. حالا یه موقع به خاطر انن هست، یه موقع به خاطر جب هست و یا هر علت دیگری که قدرت بر جماع نداشته باشد، برای او حق استراف هست ثابت شده. خب یکی از مصادیقش همین جب میتوند باشد دیگه. در این روایت هست که سعی عبی بسیر سأل تا ابا عبدالله علیه السلام ان امرأت ابتلی زوجها فلا یقدر على جماع حتی فارغه، قال علیه السلام نعم انشاء. خب دیگه لازم نیست که اصلا لفظ جب بیاد درش، فقط این است که با این جب دیگه قدرت به جماع نیست. لذاش در متن تحریر اومده دیگه که باید به قدر حشفم باقی نباشد که امکان جماع باشد. اگر ولو به قدر حشفم به اصطلاح باقی باشد که امکان جماع و دخول باشد، اینجا دیگه ولو قطعا باشد حق فسخ صاحب نیست. ببینید اگر چنانچه جب ملاک بود، خب مجرد قطع و جب میباست این حق فسخ برای زن چی بشه؟ آقا ثابت باشه. حالا چه مقدار حشفه باقی باشه چه نباشه اتفاق فرمودی. ولی فتوایی که دادن همین درسته. چرا این فتوا رو دادن فقها؟ همه گفتن اساس و امام ندارد که باید هیچی باقی نموند ولو به قدر حشفه. علتش این است که سرش اینه که لفظ جب و عنوان جب در نصوص مقام چی آقا نیومده. بینید اگر میومد که الرجل المجبوب یا الرجل اذا جب ذکره به هر نحو دیگری که ماده و یا لفظ جب بود، اون وقت تعلیق میشد بر این جب، ثبوت حق خیار برای زن. اگر بر این معلق میشد بر این عنوان در نفس دیگه، این قید که ولو به قدر حشف باقی نباشد، این رو نمیتونیم صفت با بدیم. این لبم این فتاوا اینه. چرا؟ چون اون موقع به اطلاق نفس تمسک میکردیم، اطلاق نفس بود دیگه، نفس میگفت که جب قطع بشه. حالا اهم از این که به اصطلاح مقدار باقی بمونه نمونه جب، ولی این که فرض کنیم نصفش قطع بشه، این جب صادقه، قطع صادقه، اطلاق شامل میشه چه بعدش چه کلش. ولی چون لفظ جب نیامده در نصوص مقام، فقط معلق شده ثبوت خیار فسخ بر چی آقا؟ بر قدرت جماع. بنابراین قدرت جماع کی سلب میشد؟ اون زمانی که هیچ ولو به قدر حشفه داخل چی نباشد، باقی نموند، کسی دخول محقق نشد، اصلا مانع اصل دخول بشد. لذاست که گفتن که مجرد جب و قطع ذکر کافی چی آقا؟ نیست، باید ولو با قدر حشفه‌ای که بخواد دخول محقق بشه باقی نماند. این سر این فتوا اینه، اینه توجه داشته باشی. چرا؟ علتش این است که خوب حرفی زدی، بله علتش این است که این عدم قدرت بر جماع اصنافی دارد، اقسامی دارد. یکیش اننه، یکیش جبه. خب میباید انوار خاصشو بگرد که در مقابل اون انن جدا بشه از هم، چون انن در نفس آمد، انن در نفس آمد به عنوانهی به لفظهی الانین الانن، اما جب نیومده. ارتباط درمورید بعد. البته این دولوایتی که الان ما داریم نیومده، ولی من تو ذهنم هست، حالا بعدا شما فصل بکنید، تو ذهنم اینجوره، الان خاطرم نیست، حالا در بابش که اینجا دیدیم نیست الان فعلا، بله در باب چهارده، ولی تو ذهنم این است که یک روایت داره از رجل المجبوب. حالا شما یه مراجعه بکنید اگر پیدا کردید، ولی اگر روایت صحیح باشد که عوض میشه قضیه، ولی من تا به حال اینجور که فتح کردم نیست در اینجا. اگر هم باشد باید مرسد چیزی باشد. حالا شما یه نگاه بکنید خوبه. نه انم اصلا تعریف و ماهیتش این است که یک مرض است که بخاطر اون مرض شخص قدرت بر مثلا اشتها نداره، شهوت بر جنسی درش سرد میشن. گفتن به مرضه اعتماد فرمودید، نه اینکه به خاطر قطع باشد، لذاست که عنوان جبر جدا کردن. روایت بعدی هم که ملازم میفرمایید ساعت ابا عبدالله علیه السلام ان امرأة افتلیه زوجها فلا یقدر علی الجماع